شعریست نزدیک به طبیعت. شاعر عشق انسانی را به پدیده های لطیف و زیبای طبیعت پیوند می دهد. گویا منظورش این است که این عشق چنان نیرومند است که می تواند طبیعت را هم دگرگون کند و براستی هم وقتی روح و جان انسان با کمک محبت دگرگون شود، طبیعت هم برایش دگرگون خواهد شد. او حتی از این نیز فراتر می رود و معشوق را نوبهاران می داند، نوعی یگانگی میان انسان و پدیده های طبیعی. کاش می بودی که با هم لاله های دشت را دستم کردیم و از ما دست طوفان می گرفت. لاله های دشت پدیده‌ای که در محل زندگی شاعر بسیار است. شمال افغانستان با دشت های لاله معروف است و طبیعتاً شاعری که چنین محیطی را زیسته است هم تصویری زیباتر از طبیعت آن ارائه می کند و هم شعرش صداقت بیشتری دارد. این برخورداری شعر از عناصر محیط زندگی خودش را در بیت بعدی هم نشان می دهد، آنجا که شاعر از رود آمو می گوید: کاش می بودی لب دریای آمو روی ریگ، آفتاب از حس ما یک عکس سوزان می گرفت. این ریگ در این بیت در کنار دریای آمو اتفاقی آمده است و بعید است که اتفاقی باشد، بخصوص که با توجه به دانش ادبی و تسلط شاعر بر ادب فارسی هیچ بعید نیست که او در اینجا با این بیت رودکی نظر داشته باشد. ریگ آموی و درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همی.
بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. ریگ آمو یا درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همی.
زیر پایم پرنیان آید همی.
بله دوستان، اکنون شاعر این شعر دیگر در میان ما نیست و می شود بیت بیت آن را خطاب به خود او بازخوانی کرد. کاش می بودی بهار امسال هم جان می گرفت، زندگی را بوی عطر خاک و باران می گرفت. کاش می بودی به دستور لبت گل می شکفت، از نفسهایت نسیم صبح فرمان می گرفت.
آن از جناب استاد محمد صادق عرفیان خوشمنده میگم. کاش می بودی بهار امسال هم جان می گرفت، زندگی را بوی عطر خاک و باران می گرفت. کاش می بودی کنارم ای سپیدار بلند، بازوان سبز ما را عشق پیچان می گرفت. کاش می بودی به دستور لبت گل می شگفت، از نفسهایت نسیم صبح فرمان می گرفت. باز هم جفت پرستوهای عاشق لانه زیر سقف عشق ما ای نو بهاران می گرفت. کاش می بودی که با هم لاله های دشت را دستمی کردیم و از ما دست طوفان می گرفت. کاش می بودی لب دریای آمو روی ریگ، آفتاب و از حس ما یک عکس سوزان می گرفت.
دوستان عزیز، مرودی داشتیم بر زندگی و شعر شاعر توانمند زبان فارسی از خطه بلخ، صادق اسیان. روانش مینوی باد. در ادامه قند پارسی با شما همراه هستیم با بخش کارگاه شعر و صحبت‌های استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر.
شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام. ما به خاطر اینکه به هر حال شعر هنر ملی ما بوده، ما فارسی زبان ها، معمولا این گونه است که تعداد زیادی مثلا قطعات شعری، گاهی تک بیت ها در ذهن عموم هست، در ذهن ما هست، مثلا پدرمون، مادرمون، خویشاوندانمون، معلم هامون، دوستامون شعر خوندن برامون، خودمون خوندیم، در یادمون مونده، یا گاهی مثلا تو آثار بزرگان موسیقی مثلا شنیدیم و در حافظمون مونده. خب در لحظه های مختلف هم به کارمون میاد، در لحظه های فراز و فرود روزگار و غم و شادی ها و امید ها و یأس ها این شعر ها به ما کمک میکنه. منتها یک خطایی ممکنه در اینجا رخ بده، اون همین که ما شعر را جایگزین استدلال و منطق بکنیم. یعنی به صرف این که مثلا در یه شعر تعبیری، یه تجربه‌ای را خوندیم، یا یک حرف عاطفی را، مثلا ادعای عاطفی شاعر را خوندیم، این را جایگزین استدلال بکنیم، این به نظرم کار صحیح نیست. برای اینکه منطق شعر به هر حال منطق بیان عاطفی و بیان اقناعی است و اساساً با منطق استدلال که گونه ای از در واقع تفکر سامان یافته و علمی است، این دوتا منطق با هم فرق دارن و ما نمیتونیم یکی رو جایگزین اون یکی کنیم. برای تأیید آنچه که به نظرمون درست می آید تکیه کنیم مثلا به آنچه در شعر گفته شده است. بله، گاهی به عنوان استشهاد مثلا در نظر میگیرم، به عنوان در واقع کمک تمثیلی ممکنه از بعضی از قصه ها و بعضی از شعرها کمک بگیرن، اما اینکه شعر را ما به صورت جملات قصار در بیاوریم و جایگزین منطق و استدلال کنیم، یا خیال کنیم که مثلا شاعران گونه‌ای فرض کنید که رسالت ماورایی دارن، به نظرم این مناسب شعر نیست. شعر به هر حال کار دیگری میکنه که هممون میدونیم دیگه، کار تخیل و عاطفه و ترویج زیبایی است و خیلی سنخیتی با استدلال های منطقی نداره. آنچه هم در شعر از استدلال میآید معمولا شبیه استدلال یا شبیه منطق است. مثل همین چیزی که مثلا ما توی نمایش میبینیم، توی تئاتر میبینیم، تو نمایش عروسکی میبینیم، شباهتی به زندگی داره دیگه، محاکات روایتی است از زندگی، اما خود زندگی و خود اندیشه نیست.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. اگر مایل بودید از طریق سایت شنونده باشید، این نشانی را به خاطر بسپارید: parstoday.ir/dari، نشانی صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک رادیو دری، @رادیو دری مشهد. تا فرصتی دیگر، با درود و بدرود.
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم. محضر یکایک شما همراهان گرامی، من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. زمین لرزه به بزرگی 4.9 ریشتر بار دیگر شمال غرب هرات را لرزاند. این زلزله که پیش از ظهر امروز در عمق 10 کیلومتری زمین اتفاق افتاد، ولسوالی زندجان و مناطق اطراف آن را به شدت تکان داد. این در حالی است که دو روز پیش زلزله های پیاپی در همین منطقه که بزرگترین آن 6.5 ریشتر بود، و ایرانی های گسترده ای را در این ولسوالی بر جای گذاشته و 10 قریه را با خاک یکسان کرده است. تاکنون شمار قربانیان زلزله بیش از 2000 کشته و مجروح اعلام شده و هنوز آمار دقیقی از جان باختگان و مجروحان به تفکیک اعلام نشده است. بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیمای ایران که دیروز در ولسوالی زندجان رفته بود، از مشاهدات خود گزارشی دارد که به اتفاق می‌شنویم.
هر کسی با هر وسیله‌ای که داشت برای کمک به زلزله زدگان به طرف روستاهای زلزله زده شهرستان زندجان هرات در حرکت بود. نایب رفی اولین روستایی بود که رسیدیم. چیزی از روستا باقی نمانده بود. به سختی چند نفر از بازماندگان را پیدا کردیم.
5 خانوار بودیم. ما 2 نفر سالم به بیرون بودیم.
به گفته مردم در همین نایب رفی حدود 1700 نفر زندگی می کردند که تعداد کمی زنده مانده بود. آن هم کسانی بودند که هنگام زلزله در خانه یا روستا نبودند.
از من 6 نفر بودم. من یک بمانم دیگر همه برم.
خودت ماندیم؟
آه. من برای همه بودم.
بیرون بودیم؟
آه. گل برای همه بودم.
کنار گله ها
بودم. آه.
همین وسایل های زندگی مونده برات دیگه؟
آه دیگه اینا با هم بمانده.
چادری چیزی نداری؟
نه ندارم.
فقط نایب رفی نبود. 8 روستای دیگر نیز در کنار آن با خاک یکسان شده بود. مردم با ماشینالاتی که حکومت آورده بود و یا با بیلی که در دست داشتن به دنبال اجساد بودند. هر از چندگاهی جسدی پیدا و به چادری منتقل می شد و زخمی ها را بالگردها به هرات انتقال می داد.
الان چند تا جنازه اینجا هست؟
جنازه اینجا فیلن که الان 4 تا هست، ولی از زیروس تا الان فکر کنم 300 تا شده باشد.
البته هنوز خیلی ها امیدوار به یافتن عزیزانشان در زیر آوار بودند.
یه چیز نما تنها خودمونه، 20 خانوار، 20 نفوس خانوار ما تنها من.
ظاهرن اینجا الان گفتن که یکی از
یک تلف مزیر خاک
همین تلفتون اینجایه؟
آه تلف مزیر خاک.
گروه های جستجو و نجات کشور ما نیز عصر امروز وارد هرات شدند. آفتاب در حال غروب و شب نزدیک بود. مردم منطقه را ترک می کردن. محمد پیرمرد زلزله زده امشب هم چادر یا سرپناهی نداشت.
بهنام یزدانی خبرگزاری صدا و سیما، مناطق زلزله زده هرات افغانستان.
تشکر میکنم از آقای یزدانی خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت ایران برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان آمادگی دارد. سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت ایران ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان و آسیب دیدگان زلزله اخیر افغانستان تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران آماده است تا کمک‌های بشردوستانه را به این کشور همسایه ارسال کند. وزیر امور خارجه ایران هم در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه حکومت طالبان با اشاره به زلزله مرگبار هرات همدردی مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران را با دولت و ملت افغانستان ابراز کرد. حسین امیر عبداللهیان در تماس تلفنی با امیرخان متقی با تسلیت به بازماندگان جان باختگان و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان زلزله افغانستان گفت تیم‌های نجات، امداد و کمک‌های ضروری جمهوری اسلامی ایران وارد افغانستان شده است. امیر عبداللهیان همچنین با اشاره به تحولات سرزمین‌های اشغالی بر اتحاد کشورهای اسلامی در دفاع از مردم مظلوم فلسطین و مسجد الاقصی تاکید کرد. در این تماس تلفنی وزیر خارجه طالبان هم با قدردانی از همتای ایرانیش از ابراز همدردی و همراهی مردم ایران با مردم افغانستان و ارسال تیم‌های امدادی و کمک‌های جمهوری اسلامی ایران تشکر کرد. همچنین حسن کاظمی قومی سفیر و نماینده رئیس جمهور ایران در امور افغانستان روز گذشته در یک نشست خبری بر ادامه کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به زلزله زدگان تأکید کرد. جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه موقت پاکستان هم با تسلیت به بازماندگان قربانیان زلزله اخیر هرات گفت دولت اسلام آباد برای کمک به تلاش‌های امدادی و نجات زلزله زدگان با مقامات افغانستان در تماس است. همچنین عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل گفته است که کشورش ارسال تیم‌های جستجو و نجات، دارو، مواد غذایی و سرپناه را برای زلزله زدگان هرات در اولویت قرار می دهد. رئیس جمهوری اسلامی ایران تحولات فلسطین را تحقق وعده الهی و نتیجه ایستادگی دانست. سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران با اشاره به عملیات دلیرانه و پیروزمندانه مجاهدان فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی و تبریک این پیروزی به ملت فلسطین تاکید کرد. تحولات فلسطین تحقق وعده الهی و نتیجه عمل و راهبردی است که تاکید دارد آنچه دشمن را وادار به عقب نشینی می‌کند نه سازش و تسلیم بلکه ایستادگی است. رئیسی عملیات غرورآفرین طوفان الاقصی را رسوایی بزرگ امنیتی، نظامی و اطلاعاتی برای رژیم صهیونیستی توصیف و تصریح کرد. این عملیات ظفرمندانه و اتحاد و انسجامی که در میان نیروهای مقاومت مشاهده می شود نوید بخش پیروزی های بزرگتر و گواه آن بوده که پیروزی بر دشمن زوال پذیر صهیونیستی دست یافتنی است. گروه های مقاومت فلسطین روز شنبه در پاسخ به شرارت های رژیم صهیونیستی عملیات همه جانبه و بی نظیری را از باریکه غزه ضد مواضع رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی آغاز کردند. عملیاتی که در عمر 75 ساله اشغالگران غاصب نظیر نداشته و صهیونیست‌ها را در شوک فرو برده است. روزنامه عبری زبان یدیوت آهارنوت بامداد امروز گزارش داد شمار صهیونیست‌هایی که در عملیات طوفان الاقصی مقاومت فلسطین به هلاکت رسیدند به 1000 نفر رسیده است. مراحل عادی سازی روابط بین رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی در پی وقوع عملیات طوفان الاقصی متوقف شد. خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که حمله ناگهانی مقاومت فلسطین به سرزمین‌های اشغالی با تلاش واشنگتن برای توافق عادی سازی روابط بین تل ابیب و ریاض ضربه زد و عربستان را در این زمینه به موقعیت سنتی خود بازگرداند. این در حالی است که در یک سال اخیر موضوع عادی سازی روابط عربستان سعودی با رژیم صهیونیستی وارد مرحله جدی‌تری شده بود، موضوعی که با مخالفت شدید جناح‌های فلسطینی مانند حماس و محور مقاومت مواجه شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی روز شنبه اعلام کرد که این رژیم پس از عملیات مقاومت در وضعیت جنگ قرار گرفته است. دبیر ستاد حقوق بشر ایران عملیات طوفان الاقصی را نتیجه بیش از 7 دهه آوارگی فلسطینیان عنوان کرد. کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر ایران در صفحه خود در فضای مجازی نوشت طوفان الاقصی نتیجه بیش از 7 دهه اشغالگری، تجاوز، آوارگی و شهادت بیش از 100,000 فلسطینی بیگناه شامل زنان و کودکان است. غریب‌آبادی با بیان اینکه اقدامات مقاومت فلسطینی، دفاع مشروع در برابر جنایات و آپارتاید رژیم کودک‌کش صهیونیستی است، افزود حملات این رژیم به زیرساخت‌ها، شفاخانه‌ها، زنان و کودکان فلسطینی محکوم بوده و باید متوقف شود. شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از این سرویس خبری از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند مهربان می سپاریم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینت دو شانه های پامیر
با رادیو دری
خبرها و نظرها در نگاه روح
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. طوفان الاقصی بزرگترین غافلگیری نظامی اسرائیل، عنوان نگاه روز. عملات گسترده و غافلگیر کننده زمینی، هوایی و دریایی مبارزان فلسطینی با فلسطین اشغالی تحت عنوان طوفان الاقصا با حمایت‌های گسترده منطقه‌ای و بین المللی روبرو شده است. همه کشورهای اسلامی منطقه، اعم از افغانستان، پاکستان، ایران و حتی کشورهای عربی منطقه همچون عربستان، از آن حمایت کرده‌اند و دفاع را حق مشروع فلسطینی‌ها در برابر رژیم غاصب صهیونیستی دانستند. در حالی که صهیونیست‌ها تصور می‌کردند در جامعه شیشه‌ای متکی به حمایت‌های نظامی آمریکا در آرامش به سر می‌برند و در همان حال پیشبرد روند عادی‌سازی با برخی کشورهای منطقه را موجب تغییر معادلات به سود خود می‌دانستند، حملات برق‌آسای رزمندگان فلسطینی و به اسارت گرفتن تعداد زیادی از افسران ارشد صهیونیستی نشان داد که تمام محاسبات صهیونیست‌ها غلط بوده است و آنان هیچگاه در خانه اشغالی آرامش نخواهند داشت. علی خزائی کارشناس مسائل منطقه میگوید تلفات بالا و تعداد زیاد اسرای صهیونیست‌ها در برابر رزمندگان فلسطینی نشان می‌دهد که برغم تجهیز رژیم اشغالگر قدس و تجهیزات مدرن امنیتی و نظامی، این رژیم همچنان در خانه عنکبوتی سکنا کرده است و اکنون رزمندگان فلسطینی با حمله غافلگیر کننده ایشان نشان دادند که حتی سیستم‌های امنیتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و حامیان آن چقدر در برابر اراده پولادی فلسطینی ها عاجز هستند. کارشناسان و تحلیلگران میگویند حمایت های گسترده منطقه‌ای و بین المللی از جمله در اردن و عراق از حمله رزمندگان فلسطینی به فلسطین اشغالی نشان می‌دهد آنچه در مورد مسئله فلسطین تعیین کننده است و معادلات را ترسیم می‌کند دیدگاه افکار عمومی و خصوص در کشورهای اسلامی در مورد رژیم صهیونیستی است که حمایت های گسترده عمومی از حملات رزمندگان فلسطینی نشان از شکست عادی سازی رژیم صهیونیستی با حمایت های آمریکا دارد و پیشبرد روند سازش از سوی برخی حکام منطقه نه تنها دوای درد صهیونیستان است، بلکه آن را وارد فرایند محاسبه اشتباهی می کند که صهیونیست‌ها تصور می کنند توانستند موقعیت خود را در فلسطین اشغالی مستحکم کنند و وارد روابط عادی با کشورهای منطقه شوند. این در حالی است که حمله همه جانبه رزمندگان فلسطینی به طور جدی معادلات ذهنی و پوشالی صهیونیست‌ها را به هم ریخت. اما در خصوص حمایت‌ها از عملیات طوفان الاقصا، حازم کلاس روزنامه‌نگار سوری هم میگوید
یه سری اتفاقاتی افتاد مربوط به جنوب لبنان هست و مزارع شبعا اشغال شده لبنانی توسط رژیم صهیونیستی و در واقع مشخص هست طبق استراتژی که و راهبردی که حزب الله لبنان طی سالهای گذشته بنا کرده و پیام‌های غیر مستقیم و هشدارهایی که حزب الله از طریق وسطا رسونده به رژیم صهیونیستی نه فقط جنوب لبنان بلکه حتی اگر به صورت زمینی ارتش رژیم صهیونیستی وارد غزه بشه، حزب الله حتما وارد این جنگ خواهد شد و در واقع تماشاگر نخواهد بود. این یک معادله استراتژیک و راهبردی که محور مقاومت طول سالهای گذشته با همراهی و همدلی و زحمات زیاد بهش رسیده و این اتحاد بین تمام اطراف محور مقاومت از مقاومت فلسطینی تا حزب الله لبنان تا برخی گروه های دیگر در کشورهای دیگر، مخصوصا اونا که در فلسطین اشغالی هستن یا در دوره ور رژیم صهیونیستی احاطه کردن. در واقع الان نه فقط حزب الله لبنان، کتائب حزب الله عراق هم چنین اعلام آمادگی کرده، نیروهای انصارالله تو یمن و اکثر اطراف محور مقاومت اینو شاهد هستیم. علاوه بر حمایت های مردمی جهان عرب و اسلام، ما شاهد حمایت های سیاسی حداقلش الان و حتی در سطح بالاتر شاید تهدیدهای هشدارآمیز برای رژیم صهیونیستی توسط گروه‌ها و حزب‌های مقاومت در سراسر منطقه مخصوصا لبنان، عراق، سوریه، فلسطین، یمن.
خالد القدمی نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در ایران میگوید به هیچ کس اجازه نمی دهیم حق فلسطینی ها را ضایع کند و آن را به بازی بگیرد. به همین علت مبارزان مقاومت عملیات طوفان الاقصی را آغاز و معادلات جدیدی در روند درگیری‌ها ایجاد کردند و واقعیت‌های میدانی را رقم زدند که ارتش‌های متعدد قادر به تحقق آن نبودند. مقاومت با موشک‌های خود موفق شد تخریب‌های جدی در زیرساخت‌های جامعه صهیونیستی و سامانه‌های نظامی این رژیم ایجاد کند. حمایت‌های مردمی از سریلانکا گرفته تا اندونزی، پاکستان، الجزایر، ایران، عراق و سوریه و تمامی کشورهای عربی و اسلامی و آزاد مردان در قاره‌های پنجگانه و تغییر بسیاری از مواضع رسمی در حمایت از حق فلسطین و مقاومت و محکوم کردن اشغالگران صهیونیستی نشانه آشکار از پیروزی دیپلماسی مقاومت فلسطین در کنار فعالیت‌های میدانی و پیروزی‌های نظامی است که تمامی این فعالیت‌ها باعث نزدیک شدن جنگ پیروزی بخش می‌شود. به هر صورت میتوان گفت رزمندگان فلسطینی نشان دادند که هیچگاه مقهور برنامه‌های نظامی صهیونیست‌ها و حمایت‌های همه‌جانبه حامیان آن نخواهند شد و اکنون به نظر می‌رسد حکام سازشکار نیز به ارزیابی غلط خود در مورد مسئله فلسطین و موجودیت صهیونیست‌ها پی برده‌اند و قطعاً عملیات طوفان الاقصی معادله جدید سیاسی و نظامی را در منطقه و به خصوص در مورد مسئله فلسطین رقم خواهد زد و با حمایت‌های گسترده عمومی از این عملیات قطعاً شرایط بیش از پیش به نفع تحقق آزادسازی فلسطین تغییر خواهد کرد. تحلیلگران و صاحب نظران معتقدند که عملیات طوفان الاقصی کم سابقه نه بلکه بی سابقه است و شیوه های اطلاعاتی نظامی و تاکتیکی به کار رفته در آن و همچنین برخی تجهیزات نظامی و تسلیحات مورد استفاده در این عملیات با نبردهای گذشته این گروه ها بسیار متفاوت است. عباس حاجی نجاری در خصوص این عملیات منحصر به فرد میگوید
اون چیزی که زمینه اصلی اقدام مقاومت رو در واقع برای طراحی و اجرای این عملیات زمینه ساز شد در واقع یک دفاع مشروعی است در قبال جنایات چندین ساله صهیونیست ها به ویژه جنایات این دولت افراطی جدید در ماهای اخیر. ما حداقل تو ماهای اخیر بیش از 30 کودک فلسطینی را به شهادت رسوندند. بیش از 150 فلسطینی را به شهادت رسوندند. بالاترین جنایات رو در اینا در واقع مسجد الاقصی انجام دادند. توی حمله به نمازگزاران و اهانت‌هایی که روا داشتن. ما هر روز شاهد بودیم برخی از این وزرای افراطی دولت نتانیاهو وارد مسجد می‌شدن و اهانت‌هایی به معتکفین نمازگزاران داشتن. خب این چیزی نبود که مقاومت بتونه تحمل کنه، به اضافه این که طراحی‌های جدیدی رو به دست آوردن برای اقدامات بعدی رژیم صهیونیستی برای مقابله با مقاومت در غزه. اینا مبنا شد برای یک طراحی عملیات دقیق و پیچیده. ببینید این عملیاتی بود ترکیبی چند بعدی بود، هم زمین، دریا، هوا، تمام ابعاد، و مهمتر از همه این که این در عین رعایت بالاترین سطح حفاظت اطلاعاتی صورت گرفت. شما میدونید که منطقه غزه به لحاظ تراکم جمعیت یکی از متراکم ترین مناطق جمعیتی جهانه و رژیم صهیونیستی تسلط دقیق جاسوسی و اطلاعاتی روی منطقه داشته. شما این طراحی که مثلا شما 1000 رزمنده رو بتونید طراحی و عملیات کنید، چندین پاراگلایدر رو آماده کنید برای عملیات، اینا همه در اوج خفای اطلاعاتی و امنیتی بود. این واقعا این باید آفرین گفت، یعنی چیزی که خود طراحان و استراتژیست‌های غربی اشاره کردن، آفرین گفتن به این طراحی، دقت عملیات و غافلگیری که رژیم صهیونیستی در واقع متحمل شد. شما توی نگاه کنید در روز اول کاملا اینا سردرگم بودن، نمیدونستن، چون با توجه به اهمیت این روز طبعا اینا باید این آمادگی رو میداشتن. ولی واقعیت قضیه اینه که این عملیات با این ویژگی یک نقش بازدارنده در روند تحولات آینده خواهد داشت. ما این عملیات رو در واقع باید فصل جدیدی در روند مقاومت فلسطین در طول مقاومت 75 ساله بدونیم.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه نگاه روز. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. از طریق سایت هم میتونین همراه ما باشید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میله، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاع به یک داره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشم.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوایم به پدر جانم کمک شمون تو زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شمون. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دست کهولو ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. رسیدیم به زمان پخش برنامه در وادی نور. این برنامه به مدت 35 دقیقه پیشکش شما عزیزان میشود.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
خدایا سپاس می گوییم تو را از آن همه لطف بی انتهایت، برای آسمان های زیبایت، برای نعمت هایی که زنجیروار به دنبال هم می آیند و هیچگاه قادر به شمارش آن نخواهیم بود.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله.
سلام دوستان عزیز، شنونده های گرامی، خوبان مهربان و همدل. شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در کنار شما هستیم و با شما قرآن را در این برنامه زمزمه میکنیم. 3826 در ایران، 0794-717144 در افغانستان در خدمت شماست برای ارسال پیامک. با ما همراه باشید و این بخش ها را بشنوید. تلاوت های آسمانی، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند هیچ جلسه قرآنی برای تلاوت و درس در مجلسی از مساجد خدا برقرار نشد مگر اینکه آرامش بر آنان نازل شد و رحمت در برشان گرفت و فرشتگان در اطراف آنان حلقه زدند و خداوند در میان کسانی که در نزدش هستند از آنان یاد کرد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان آقای غلامرضا شجاعی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
تلاوت های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. در برنامه امروز با آقای رحیم خاکی، یکی از قاریان ایرانی، آشنا میشیم و فرازهایی از تلاوتهای برجسته ایشان را برایتان پخش میکنیم.
بسم الله.
آقای رحیم خاکی در سال 1353 هجری شمسی در شهر مراغه متولد شد. وی از 7 سالگی شروع به تلاوت قرآن کریم نمود و به طور مداوم با حضور در جلسات قرآنی و کلاس‌های آموزشی قرآن کریم و یادگیری تجوید و صوت و لحن قرآن کریم پرداخته است. مقام های داخلی آقای رحیم خاکی بدین شرح است: نفر اول مسابقات قرآن کریم استان آذربایجان شرقی در سالهای 1370، 1374 و 1375 هجری شمسی. نفر اول مسابقات سراسری قرآن کریم دانشجویان کشور ایران در سال 1373 هجری شمسی. نفر اول مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه در سال 1379 هجری شمسی. نفر اولین دوره مسابقات تیمی قرآن کریم در رشته قرائت در سال 1380 هجری شمسی. و نفر اول سومین دوره مسابقات قرآن کریم نور در رشته قرائت در سال 1380 هجری شمسی.
ماشاءالله ماشاءالله احسنت احسنت الله يزيدك.
كلا
اما مقامهای بین‌المللی آقای رحیم خاکی، نفر اول مسابقات بین‌المللی قرآن کریم کشور سوریه در سال 1376 هجری شمسی و نفر دوم مسابقات بین‌المللی قرائت قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در سال 1379 هجری شمسی. ایشان جهت تلاوت قرآن کریم به کشورهای اتریش، کرواسیا، بوسنی و هرزگوین، ترکیه، سوریه، اردن، عراق، ترکمنستان، بریتانیا، امارات متحده عربی، غنا، مقدونیه، مالزیا و عربستان سعودی سفر کرده است.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه جناب محسن شجاعی با شما همراه خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید سوره‌ای که در تمام آیات آن کلمه الله وجود دارد سوره مجادله است. سوره مجادله 58 سوره و از سوره های مدنی قرآن است که در جزء 28 قرآن جای گرفته است. این سوره را از آن رو مجادله می نامند که آغاز این سوره به مجادله و شکایت زنی بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از دست همسرش که او را زهار کرده اشاره دارد. سوره مجادله درباره حکم زهار، آداب معاشرت و همنشینی و منافقان سخن میگوید و مؤمنان را از ورود به حزب شیاطین و منافقان برحذر می‌دارد. در بخش اول این سوره سخن از حکم زهار است که در جاهلیت نوعی طلاق و جدایی دائمی محسوب می شد و اسلام آن را تعدیل کرد و در مسیر صحیح قرار داد. در بخش دیگری سخن از آداب همنشینی و معاشرت است، از جمله منع از نجوا یا سخنان در گوشی و همچنین جا دادن به کسانی که تازه وارد مجلس می شوند. در آخرین بخش بحث درباره منافقان است، کسانی که در ظاهر دم از اسلام می زنند اما با دشمنان اسلام سر و سر داشته و دارند. این بخش مسلمانان راستین را از ورود به حزب شیاطین و منافقان برحذر می دارد و آنان را برای آیت دوستی برای خدا و دشمنی برای خدا و ملحق شدن به حزب الله دعوت می کند. آیه نجوا از آیات مشهور سوره مجادله است. حضور در حزب خداوند و دور ماندن از عذاب الهی و فقر از فضایل قرائت این سوره مبارکه